بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امر دومی که مرحوم آخوند در مشتق مورد بحث قرار میده و حالا طبق این ترتیب ما و مطالب ما میشه امر سوم، این است که آیا اسم زمان داخل در نزاع در محل مشتق، در نزاع مشتق در محل نزاع داخل یا نه؟ آیا میتونیم بگیم که کلمه ی حالا مقتل رو که اسم زمانه برای اون زمانی است که قتل در او واقع شده، این نزاع در مشتق در اسم زمان جریان داره یا خیر؟ خب اشکال این است که در محل نزاع دو جهت معتبره. یک جهت این است که باید یک ذاتی و یک مبدعی باشه و اون مبدع با اون ذات متحد باشه، این یک شرط، اتحاد مبدع با ذات. اما شرط دوم این است که باید یک ذاتی باشه که نسبت به او انقضا و تلبس ممکن باشه. بگیم این ذات در یک زمانی متلبس به این مبدأ میشه و در زمان دیگر این تلبس منقضی میشود اما ذات باقی میمونه. این شرط دوم در اسم زمان وجود نداره. در اسم زمان ذات همون زمانه. میگیم در این زمان قتل اتفاق افتاد، اون زمان عنوان مقتل رو داره. زمان یک موجود عرض میشود که متسرم الوجوده، یعنی یک جزئی از او موجود میشه، معدوم میشه، جزء دیگرش محقق میشه، غیر قاره. لذا چون موجود متسرم الوجوده لذا ذات باقی نمیمونه. در اون جزئی از زمان که قتل اتفاق افتاد با انقضاء مبدأ ذات هم از بین رفته. وقتی ذات از بین رفته دیگه نزاع چگونه تصویر داره؟ لذا اسم زمان از محل نزاع خارج باشه. به عبارت اخرى ولو اسم زمان مشتق نحوی هست اما بگیم دیگه مشتق اصولی نیست. این اشکال. از این اشکال جوابهای متعدد داده شده. یک جواب رو مرحوم آخوند دادن، جواب دوم رو مرحوم نائینی داده، جواب سوم رو مرحوم اصفهانی و جواب چهارم رو مرحوم عراقی. اگر یکی از این جوابها برای ما تمام باشه ما باید جریان نزاع در اسم زمان رو بپذیریم. اما اگر گفتیم هیچ کدامی که از این جوابها تمام نیست، کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه هیچ کدوم یکی از این چهار جواب رو تمام نمیدونه، اگر گفتیم این جوابها تمام نیست نتیجه این میشود که اسم زمان در نزاع در مشتق جریان نداره. خب حالا شروع میکنیم از جواب خود مرحوم آخوند در کفایه. خوب دقت بفرمایید ببینیم آخوند چی میخواد در اینجا بیان بکنه. مرحوم آخوند یک جواب حلی میدن و دو تا مؤید برای این جواب ذکر میکنن. جواب حلی آخوند این است که چه اشکالی داره یک لفظی برای یک معنای عام می‌وضع بشه اما این معنای عام دارای دو فرد باشه، یک فردش ممکن الوجود باشه، فرد دیگرش ممتنع الوجود باشه، و به عبارت اخرى می‌فرمایند در معنای عام لازم نیست همه افراد اون معنا ممکن الوجود باشه و در عالم خارج تحقق پیدا بکنه. اگر یه لفظی برای یک معنای عامی وضع شد، حالا این دو تا فرد داره، یه فردش اصلا ممتنع الوجوده اما مانعی نداره، همین که یک فردش تحقق دارد در این وضع و در این موضوع له کفایت میکنه. خب این رو به عنوان یک مطلب کلی آخوند بیان میکنه، اما دیگه خودشون در متن کفایه این رو در مانحنفی تطبیق ندادن که خب حالا منظورتون چیه؟ اینجا چی میخواید بفرمایید شما؟ این خودش نیاز به یه دقت و مایی داره که آخوند اینجا چی میخواد بگه در مانحنفی. بله خیلی خوب، حالا ببین اصلا اون معنی میخواد چی اینجا بگه آخوند. عرض میکنم که لفظ برای معنای عام میوز بشه اما بگیم خب حالا یه فردش ممتنعه یه فردش ممکنه، چیز در ذهنتون هست؟ بله؟ چی آقا؟ این جوابی که فرمود جوابی که مرحوم اصفهانی داده، میخوام اینو آخوند چی، پس معلوم میشه آخوند چیز دیگه ای میخواد بگه، بلا این که فرمودید بگیم آقا یه معنای عامی شامل مکان و زمان بشه اما نسبت به زمانش ممتنع باشه اما نسبت به مکانش امکان داره. این جوابیست که بعدا میرسیم مرحوم اصفهانی بیان میکنه. دیگه چیزی به ذهنتون نمیاد؟ چی؟ نه نه اونم نیست. نه نه اون باز جوابت برمیگرده به جواب دیگری. او به نظرم جواب مرحوم عراقی منظورتونه. خب حالا عرض کردم بید اینجا تو متن عبارت کفایه آخوند کلی بیان میکنه، میفرماید که یمکن و حل الاشکال به ان انحصار مفهوم عام به فردن کما فی المقام لا یوجب ان یکون وضع اللفظ به ازاء الفرد دون العام. بخوام ببینیم الان این فرد و عامی که آخوند اینجا گفته مراد چیه؟ احسنتم، همین منظورم، همین بود منظور، همین بود درست. احسنتم، ببینید اینجا آخوند میخواد همینو بفرماید، بفرماید چون این کلمه کمافه المقام مسئله روشن میکنه، میخواد بفرماید که مانعی نداره ما اگر آمدیم گفتیم که این اسم زمان برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده به اعتبار متلبس امکان داره، او تلبس زمان به یک مبدأ ممکنه، اما انقضاء مبدأ از زمان این معنا نداره. ایشون میگه باشه اشکالی نداره ولو یک فردش ممکن باشه که فرض تلبسه، این مانع از این نیست که بگیم که آقا این برای اعم وضع شده، یعنی اون کسی که میخواد تو این نزاع بیاد یا میخواد بگه اسم زمان برای خصوص متلبس به مبدأ یک، یا میخواد بگه برای اعم. روی فرض دوم آخونی حرفو میزنه که خب اگر کسی گفت اسم زمان برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده، همین که این معنای عام یک فردش ممکن الوجوده که اون فرض تلبس باشه، همین کافیه ولو فرد دیگرش ممتنع الوجود باشه. چی؟ عام اعم از متلبس همون قضیه. بله همین داریم میگیم، عام یعنی یک قدر جامع بین متلبس همون قضیه. همون زمان، زمان قدر جامع بین متلبس و منقضی، یه معنایی که شامل هر دو بشه. بگیم آقا یه معنایی که وقتی مبدأ رفت اون معنا هست ولو دیگه فردی از او محال تحقق پیدا بکنه. این چیزی که ما حالا از عبارت استفاده میکنیم. خب آقای رحمانپور شما اینطور معنا کردی؟ بله؟ خیلی خوب عرض میکنم که همینه. بله اون وقت بعد آخوند میاد دوتا مؤید میاره، یک مؤید در لفظ جلاله است، الله، لفظ الله. میفرماید خب در الله اختلاف وجود داره که آیا الله اسم جنسه یا علم برای ذات باری تعالی است. خب اما اگر گفتیم اسم جنسه یعنی معنای عام میداره، یعنی ذاتون مستجمعون لجمیع الصفات الکمالیه، این معنای عام میداره ولو اینکه این معنای عام یه مصداق خارجی بیشتر نداره، یعنی موضوع له کلیه اما مصداق یه مصداقش وجودش ضروری، بقیه مصادیق ممتنع الوجوده. و حالا میفرمان اگر کسی در الله هم باز تردید کنه در لفظ واجب، واجب الوجود، خب اونجا یعنی اون موجودی که وجود برای او واجبه، وجود برای او ضروریه، خب این یه معنای عامیه اما یه مصداق در عالم خارج بیشتر نداره. این خلاصه بیان آخوند. حالا عرض میکنم بفرمایید، ببینید هم به اصل فرمایش مرحوم آخوند اشکاله، هم به این دوتا تأییدی که آخوند آوردن. اما اصل فرمایش آخوند، خب میگیم آقا اونجایی که لفظ نسبت به اون فرد ممتنع بخواد وضع بشه برای معنای عامی که شامل اون فرد ممتنع بشه، این با حکمت وضع سازگاری نداره. حکمت وضع برای تفهیم و تفهمه، وضع اصلا برای تفهیم و تفهمه. خب جایی که یه معنایی و یه فردی ممتنعه، شما هیچ وقت قرار تفهیمی نسبت به او ندارید. بیایید بگید آقا این اسم زمان برای معنای عام می‌وضع شده، یه فردش که همین متلبسه این تحقق داره، اما فرد منقضیش ممتنعه. خب چرا برای معنای عام وضع شده که شامل او بشه؟ او که دیگه قرار تفهیم و تفهم او نیست که. لذا این اشکال به اصل نظریه مرحوم آخوند در اینجا شده. دفاعی ندارید از آخوند؟ چی؟ نه، در هر عامی افرادش ممکن الوجوده. ممکن الوجود باشه تا بشه تفهیم کرد، اما اگر امکان نداره، وقتی امکان نداره شما غرضتون به تفهیم تعلق پیدا نمی کنه، برای چی برای معنای عام وضع کنی؟ نه، شریک الباری عام نیست. نه بله، حالا اونجا ببینید، اونجا اصلا خود مفهوم تصور شریک الباری که ممتنع نیست، مفهوم شریک الباری وضع شده برای شریک الباری، لفظ یعنی لفظ شریک الباری برای معنای شریک الباری، مخاطبم شریک الباری رو تصور میکنه برای اینکه ممتنع اون رو بر او حمل بکنه. غرض همینه، اصلا غرض این است که بگیم این فرد مثل لفظ عدم، شما بهتر از لفظ شریک الباری لفظ عدمه. بالاخره اگر اونجایی که بخواید عدم رو تفهیم بکنی چه لفظی باید بیاری؟ یا لفظ محال، اونجایی که میخواید لفظ معنای محال رو به طرف مقابل بفهمونی. خب در شریک الباری هم همینطوره. در شریک اینجا اینطور نیست، اینجا اینطور نیست که ما بخوایم یک معنای ممتنعی رو به طرف مقابل تفهیم بکنیم. اصلا وقتی میگیم آقا اون انقضاءش ممتنع هست، یه غرض به او تعلق پیدا نمی کنه. نه 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 نه، دقت نکرد. آقا در لفظ عدم، در لفظ محال، در لفظ شریک الباری غرض به خود همین تعلق پیدا میکنه، یعنی میخواد مخاطب بفهمه معنای عدم رو، مخاطب بفهمه معنای استحاله را، این معنا رو میخواد تو ذهنش ایجاد کنی، میگید هازا محال. اما اینجا که شما نمیخواید این کار رو بکنید، شما میگید آقا این فردش ممتنعه، میخواید انقضا بعد از انقضا استحاله زمان رو در اونجا بیارید، اسم زمان رو، همچنین غرضی ندارید شما. بله بر اصل مشتقی در اسم زمان. خب خیلی خوب، ثمره بار نشه ولی نزا جریان داره. حالا میدونم، ببینید اگر شما فوقش نزه که نزا مشتق در اسم زمان لغوه، ولی ایشون نه، دیگران میخوان بگن اصلا نزا جریان نداره، قابلیت جریان نداره. آخوند میخواد قابلیت جریانشو درست بکنه، حالا میخواد ثمره براش بار بشه، میخواد ثمره براش بار نشه. ببینید این که حالا من گفتم میخواد تأمل کنین روی این مطلب، برای همینه که این شبهاتی که الان در ذهن شما هست، در الفاظی مثل شریک الباری، مثل ممتنعون، محالون یا لفظ عدم، اینا خود این مفهوم غرض تعلق به خود اینا پیدا میکنه. یعنی من میخوام به مخاطب مفهوم ممتنع اون رو برسونم، واضح لفظ ممتنع رو بران آورده. من نمیخوام به مخاطب این امتناع خارجی رو نشون بدم، نه، میخوام مفهوم ممتنع اون در ذهن او بیاد، اون خودش میفهمه که خب حالا این یعنی ممتنع الوجوده. در شریک الباری هم همینطوره. اما اینجا ببینید آخوند اینو میگه، میگه شما یه مقتل میگید ای زمان القتل، این وضع شده هم برای متلبس هم برای منقضی. خب میگه منقضی که شد زمانم از بین رفته، دیگه این فردش ممتنع میشه، اصلا غرض تعلق پیدا نمیکنه که به مخاطب بخوایم بگیم آقا در فرض انقضا این امتناع وجود داره، همچون غرضی وجود نداره. پس این بیان تا حدی قابل قبوله، این در فرمایشات امام و دیگران هم آمده، این فرمایش آخوند با حکمت الوضع سازگاری نداره. اما میم سراغ دو تا مؤید راجع به الله. این اختلاف که آیا اسم جنس یا علمه، این مربوط به ادبیاته، مربوط به معانی بیانه. اونجاها ادبا آمدن این همچین اختلافی رو مطرح کردن، اما به حسب واقع الله علمه. چرا الله علمه؟ برای اینکه شما در کلمه توحید وقتی می‌فرمایید اشهد ان لا اله الا الله، این الله در اینجا اگه معنای کلی باشه که توحید شما درست نیست. اگر بگیم اشهد ان لا اله، باز الا الله از این الله معنای کلی هم اراده کنیم، اینجا اصلا توحید درست نیست و اصلا استثناء غلطه. هم استثناء غلطه هم توحید محقق نمیشه. لذا الله حتما عنوان علم رو داره. حالا آخون متوجه این اشکال بوده و لذا رفته رو کلمه واجه. اشکال در کلمه واجه این است که به جناب آخون عرض میکنیم شما لفظ واجب رو میگید یا واجب الوجود رو میگید؟ اگه لفظ واجب رو میگید، واجب یعنی ضروری، حالا ضروری متعلقش هر چی میخواد باشه، یه معنای عام میه، یه معنای عام میه، افراد متعددی از او ممکنه تحقق پیدا بکنه. اما اگر اومدید رو کلمه واجب الوجود، خب اینجا مرکب یه معنای واضحی داره، یعنی اونی که وجود برای او ضروریه. واجب الوجود متعین در یک فرده، منتها اشکال نیست که این دیگه تو عبارت کفایه نداره واجب الوجود، میشه الواجب. اونجا میفهمه ما ان الواجب، نمیگه واجب الوجود. موضوع لمفهوم العام ما انحصاره فیه تبارک و تعالی. پس ببینید خود واجب کاری اصلا به خدا نداره، یعنی ضروری، مثل خود کلمه ضروری. شما وقتی کلمه ضروری رو میگید ذهنتون تداعی به خدای تبارک و تعالی پیدا میکنه؟ نه، میگید یه مفهوم عامی ضروری. اما وقتی میگید ضروری الوجود یا واجب الوجود، یه لفظ مرکبه، این لفظ مرکب معنای دیگه ای داره، یعنی اونی که وجود برای او ضروری داره، این بله منحصر است به خدای تبارک و تعالی. تنها ذاتی که وجود برای او ضروری داره، ضرورت داره، خدای تبارک و تعالی است. اما این یه لفظ واحد نیست، واجب الوجوده، لفظ واجب تنها نیست که شما در کفایه فرمودید. لذا این دوتا مؤید هم مواجهه با اشکاله. این راجع به فرمایش آخوند. جواب دوم رو مرحوم نائینی در فواید الاصول جل 1 صفحه 89 اونجا عنوان فرموده، البته در اجزال و تقریرات هم آمده، می فرماید که اسم زمان برای معنای عام دارای افراد، اما این افرادش اجتماع در وجود ندارد. به عبارت اخرى می فرماید ما یه الفاظی داریم دارای معنای عامیه. افرادش هم مجتمع الوجود هم مثل لفظ انسان، انسان معنای عامی داره، افرادش در یک زمان واحد اجتماع در وجود دارن. اما میفرماید اسم زمان موضوع لهش معنای عامیه، اما افرادش اجتماع در وجود ندارن. ایشون میگن که شما وقتی میگید عاشر محرم، عاشر محرم یه فردش محرم 61 بوده، میاد سال 62 باز عاشر محرم داریم، این فرد دومه، سال 63 فرد سومه، سال 64 فرد چهارمه. این لفظ عاشر محرم، عاشر محرم مصادیقی دارد، یک معنای کلی داره، دارای مصادیقی، اما مصادیقش اجتماع در وجود ندارن. مقتل هم همینطوره، مقتل یک زمانش همون زمانش که قتل اتفاق افتاده، میاد سال آینده همون زمان باز یه مصداق دیگری است، منتها اون سال آینده دیگه تلبس درش وجود نداره و انقضا درش وجود داره. سال سوم باز همون زمان میاد، اما باز تلبس درش وجود نداره، انقضا درش وجود داره. پس سال اول میشه زمان متلبس به مبدأ، سال دوم، سوم، چهارم در همون زمانی که میرسه انقضا عن المبدأ، مثل همه عاشر محرم که عرض کردیم. لذا اینجام ما فرض تلبس و انقضا رو میتونیم داشته باشیم و نزا اینطور جریان داره. تشبیه میکنن، میفرمان شما ایام هفته رو چی میگید؟ میگید شنبه. این شنبه باز تمام میشه، میاد هفته آینده دوباره شنبه دارید، هفته سوم شنبه دارید، هفته چهارم شنبه دارید. لفظ شنبه برای یه معنای کلیه، روز اول هفته مثلا وضع شده، اما مصادیقی دارد. این مصادیق مجتمع در وجود نیستن، فقط این عدم اجتماع در وجودم ضرری نمیرسونه به کلی بودن معنا. لذا نا اینی تقریبا یه تقسیم اینطوری ارائه میده، میگه مفاهیم عامه یا مصادیقشون مجتمع الوجودن مثل انسان، یا مصادیقش متدرج الوجوده مثل خود زمان و اجتماع در وجود ندارن. این عرض میکنم که بیان مرحوم ناینی. بله بالاخره حالا تقسیم به شنبه و یک شنبه و ماه فلان سال فلان اینا اعتباریه، اینا رو درست کردیم ما، ولی این گردش واقعی که داره میکنه که سال بعد دوباره میرسیم به همون دهم محرم، درست ها؟ نه این خب بالاخره سال بعد دو مرتبه این گردش رو داره یا نداره؟ یه وقت زمان یه چیزی بود که ینقضی یوجد ثم ینقضی یوجد، همینطور استمرار پیدا کنه بره. حالا اونطوری که من از کلام ناینی میفهمم، ناینی میخواد بگه نه، این زمان چون مجددن، حالا فرض کنید که دوباره مثلا باید بهاری بیاد، دوباره باید عرض میشود که تربیع اول بیاد و تربیع دوم، حالا درست کلمه تربیع باز اونم یه امر اعتباریه، اما این که یک دور زمین به دور خورشید میگرده، این دوباره دور بعدش مثلا، این حرکت وضعی و حرکت انتقالی، این امر واقعیه، اون که دیگه امر اعتباری نیست دیگه. حرکت وضعی و حرکت انتقالی که ما زمان و سال و ایام و اینا رو با این تنظیم میکنیم، میخواد بگه که مثلا فرض کنید در هر 24 ساعت این یا زمان دوباره به همون محل خودش بر میگرده، یا در هر 360 چند روز دوباره بر میگرده. درسته. بله، حالا این اشکال به نایدین رو عرض میکنم. نه، همین اشکال بر نایدین همین وارده. ببین نخیر، نه همین میگن، وقتی میگن در سال 1300 محرم 1344 در روز دهم محرم، این باز ذات همون ذاته، یعنی وقتی سال میگرده میرسه به همون جا، این ذات الان همونه، منتها اینجا دیگه انقضا از مبدا داره. نه، چه تشبیهی میفرمایید آقا؟ نه آقا، ناینی میگه همه دهم هر میگه عاشر محرم معنای کلیه، هر مصداقی مصداقی از این ذاته، هر عاشر محرمی در هر سالی مصداقی از این ذاته، منتها فقط اون مصداق اول تلبس پیدا کرد، بقیه مصادیق تلبس ندارن. نه دیگه، یه فردش تلبس پیدا کرده دیگه. خیلی خوب، حالا سال آینده عاشر محرم دیگه می شود ذات هست، تلبس نیست. ببینید این مثل تقریبا به خوب دقت کنید، منتها اینا توضیحاتی است که من دارم برای کلام نایینی میدم. ببینید شما وقتی میگیم آقا مقتل روز دهم محرمه، میایید روز یازدهم میگید روز یازدهم نه قتلی است نه ذاتی است، میگید عیناً نظاف المشتق الان، روز دوازدهم نه ذاتی است نه مبدعی است، هیچی نیست. همینطور نایینی میگه درسته، ولی شما بیایید روی دهم محرم سال آینده، دهم محرم سال آینده ذات هست اما مبدا نیست. مگه شما تو مشتق نمیخواید بگید نسبت به اسم زمان یه جوری تصویر کنید برای ما، ذات باشه مبدا نباشه، ما داریم براتون تصویر میکنیم. بیایید رو دهم محرم سال بعدش، ذات هست مبدا نیست و انقضاءه. حالا اجازه ما اشکالاتی که از اینجا بخونیم، اشکالی که امام کرده بر مرحوم نایینی. مرحوم امام رضوان الله علیه در جلد یک مناهج صفحه 198 میفرماید بعد از اینکه کلام نایینی رو نقل میکنه، اولا عرض بکنم آقا این، حالا تو دوره قبل همین رو به نظرم گفتم، دو نفر هستن که تقریبا بیش از 95% حرفای نایینی رو رد کردن. یکی مرحوم محقق عراقیه، در خود حاشیه‌ای که بر فواید الاصول داره، ببینی من شاید بتونم بگم همه حواشی ایشون بر فواید دیدم، حالا قریب به اتفاق حواشی ایشون رو من دیدم، من جایی یادم نمیاد که یک جا مرحوم عراقی قبول کرده باشه، هر جایی که داره دیگه. بله، عرض میکنم که خب با تعبیرات سنگین، اما امام هم همینطوره، یعنی اکثر موارد فرمایشات نایینی مورد مناقشه قرار میده. حالا اینم یه نکته ایست که در مطالعات و مورد توجه قرار بدید. امام اینجا میفرماید کلام ناین الله یخلو ان قرابتن، غریبه، غریبه با غین. چرا؟ میفرماید که شما اومدید لفظ عاشر محرم رو یک معنای کلی گرفتید، در حالی که عاشر محرم خودش برای یک زمان معین، عاشر محرم کی؟ حالا بعد عاشر محرمی که چه قضیه‌ای درش واقع شده؟ ما همینطوری بگیم عاشر محرم، این مقصود از اسم زمان در اینجا این نیست. می‌فرمان مقصود از اسم زمان زمانی است که ظرف برای حدثی باشه. زمانی که ظرف برای حدثیه همان عاشر محرم 61، او ظرف برای این حدثه. عاشر محرم 61 کلی نیست، عاشر محرم 61 این جزئیه. عرض میکنم که بعد میفرمان بله، اگر ما زمان را با قطع نظر از وقوع حدث در نظر بگیریم، بگیم دهم محرم، میفرمان بله اینا یه امر اعتباریه، مثل خود شنبه و یک شنبه و اینا یه امر اعتباریه، بهش میگیم دهم. سال بعدم میگیم دهم. من تو عرض کردم حالا عمدهم و اشکال اول، یعنی اصل اشکاله که اگه با در نظر گرفتن یک حدث مقصوده، این کلی نیست. عاشر محرمی که قتل امام حسین علیه السلام درش واقع شده، این لیسه به کلیه. بله؟ کلیه؟ نه دیگه آقای میرزایی، با در نظر گرفت، با در نظر گرفتن حدث دیگه معنا داره کلی باشه. عاشر محرمی که قتل واقع شده یه فرد داره، تمام شده و منقضی هم شده. ببینید باز من عرض میکنم آقا، من هرچی مناهج امام رو بیشتر دنبال میکنم یقینم بیشتر میشه که امام این رو به عنوان متن برای درسی نوشته. قلم عربی امام تو کتابای دیگه سنگینه، خیلی قابل، مثلا کتاب البی امام، کتاب البی امام قلمشون خیلی سنگینه، اما این مناهج و پیداست، خیلی روان نوشتن برای اینکه متن درسی قرار بگیره. و من تعجبم چطور تو حوزه علمیه ما به این نکته نرسیدن، یا نمیدونم اصلا توجه کردن نکردن. در یک جمله خیلی روان میفرمایند فالکلی یل قابل صدق علی الکثیرین لیس وعاء للحدث. اون کلیه قابل صدق کثیرین، عاشر محرم کلی، این وعاء برای حدث نیست. و ما هو وعاءه، اونی که وعای حدثه، هو الموجود الخارجی که کلی نیست و هو غیر باقی، و این اشکال به مرحوم ناینی وارده. حالا فردا انشالله اشکال خواستید مراجعه بفرمایید، جوابی که مرحوم اصفهانی داده و مرحوم آقای بروجردی در کتاب نهایت الاصول دو تا جواب آوردن که یکیش همین جوابیست که مرحوم اصفهانی داده. و صلی الله علی محمد و آله.